خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. به ساعت 21 رسیدیم از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. پایان بخش برنامه ها در نوبت دوم گفتگوی علمی در این لحظه تقدیم به شما گرامیان میشه.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام مهربانترین مهربان، نیکوترین شایگان، مدبر تدبیرگر، مالک بیپایان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور ارجمند شنوندگان محترم، اصحاب علم و همراهان اندیشمند صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. بنده دکتر امیر جبلی، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، به اتفاق همکاران ارجمندم جناب آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم و سرکار خانم آقای پور صدا بردار محترم، با گفتگوی علمی از شبکه رادیوی گفتگو امشب خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. موضوع برنامه امشب ما در خصوص دستاوردها، اقدام و رهاوردهای سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی هست. خدمت کارشناسان محترم حاضر در استودیو هستیم: جناب آقای مهندس مهدی عباسی، رئیس محترم سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه گفتگوی علمی رادیو گفتگو و اوقات خوب و خوشی رو برای عزیزان آرزو میکنم.
متشکرم. و حضور جناب آقای محمد مهدی تاجریان، برگزیده محترم مسابقات مناظره و قهرمان دوره نهم این مسابقات هستیم.
من هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و تشکر میکنم که این فرصت به من داده شد.
سپاسگزارم. شنوندگان محترم، استحضار دارید: جهاد دانشگاهی در پی فرمان رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله در خرداد ماه سال 59 تشکیل شد و در راستای فعالیت‌های علمی، انقلابی و ارزش آفرینی در جامعه علمی کشور اقدامات شایسته‌ای رو در پیش گرفت. وظایف کلی جهاد دانشگاهی رو میتونیم برنامه ریزی های تربیتی، تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسلامی، همچنین پیگیری تحقیقات علمی فنی تا پایان مرحله و دیگر برنامه های ارزنده و ارزشمند جهاد دانشگاهی رو نام ببریم. سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی که یک مجموعه علمی هست وابسته به معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی، که در سال 1377 شروع به فعالیت کرد با رویکرد علمی، اجتماعی، فرهنگی بر بستر علم و دانش. ما خدمت جناب آقای عباسی هستیم، رئیس محترم سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی، که ضمن خیر مقدم مجدد از ایشون می‌خوایم که در خصوص سازمان دانشجویان توضیحاتی را ارائه کنن تا شنوندگان محترم بیشتر با این سازمان و ساختار اقدامی و عملیاتی سازمان آشنا باشن. آقای عباسی بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تشکر می‌کنم مجدداً از جناب عالی و همکاران محترم. همونطور که فرمودین، سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی یک تشکیلات دانشجویی است وابسته به معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی.
بله.
علت این که به هر حال جهاد دانشگاهی به سمت فعالیت‌های دانشجویی سوق پیدا کرده و تلاش کرده یک تشکیلاتی رو در این زمینه راه اندازی کنه، این هست که خب بعد از انقلاب فرهنگی و دستور حضرت امام مبنی بر تشکیل شورای در واقع انقلاب فرهنگی، جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های در واقع مطرح کشور گرد هم اومدن و برای پیگیری اهداف انقلاب فرهنگی و مدیریت دانشگاه‌ها در عصر جدید پس از انقلاب سازمان جهاد دانشگاهی رو شکل دادن.
بله.
خب بنابراین میبینیم که جهاد دانشگاهی اساساً یک سازمانی بوده که توسط دانشجویان پایه‌گذاری شده. خب جهاد دانشگاهی به واسطه اینکه هم توسط دانشجویان پایه‌گذاری شده و هم به واسطه اینکه در دانشگاه ها فعالیت میکنه، بخش عمده ای از هم مخاطبش هم نیروی اثرگذارش دانشجویان هستند.
بله.
بنابراین سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی در سال 1377 تأسیس شد و به تصویب هیئت امنای جهاد دانشگاهی رسید تأسیس این سازمان. هدفش هم این بود که بتونه در واقع مشارکت دانشجویان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی رو در زمینه های مختلف اجتماعی، سیاسی، علمی، صنفی، فرهنگی و حوزه های جدیدتری که ما الان باهاش مواجه هستیم مثل حوزه های اقتصادی، مدیریت، کسب و کار در کشور بتونه ارتقا بده این مشارکت.
بله.
رو و توانمند بکنه دانشجویان رو برای ورود به عرصه های گوناگون مدیریتی در کشور. بر این اساس حوزه های در واقع فعالیت مختلفی در سازمان دانشجویان طراحی شده و ما الان شاهد هستیم که سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی با شعب متعددی که در سراسر کشور داره به یک تشکیلات دانشجویی پویا و خدمتشون مؤثر و در این حال بالنده تبدیل شده.
بله.
از این لحاظ بالنده که هر روز حوزه های جدیدی به فراخور نیازهای دانشجویان، به فراخور تحولاتی که در کشور اتفاق میفته به حوزه های فعالیت سازمان دانشجویان اضافه میشه.
بله.
من نمیدونم الان فرصت هست من به حوزه های مختلف فعالیت اون اشاره‌ای داشته باشم و بعد در واقع به صورت تخصصی تر در مورد چند تا از این حوزه ها و این فعالیت ها با هم صحبت بکنیم. اگر امکانش هست من الان اشاره بکنم.
اگر اجازه بفرمایید با مهمان دیگر برنامه
در خدمت شما
داشته باشیم، خدمتتون خواهیم بود و ادامه بحث رو
در خدمت شما
ادامه میدیم. همونطور که استحضار دارید، کانون مناظره، گفتگو و آزاد اندیشی یکی از اهداف عالیه سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی هست. به هر حال هماندیشی ها و همافزایی ها از دل این گفتمان ها خارج میشه و میتونه که بسیار اثرگذار باشه در توسعه پایدار یک کشور. جناب آقای محمد مهدی تاجریان برگزیده مسابقات مناظره و قهرمان دوره نهم این مسابقات هست که ما خیر مقدم مجدد داریم خدمت ایشون. آقای تاجریان، تجربتون از این مسابقه چی بود؟ ما میخواییم که یک توضیح بفرمایید که بدنه این مسابقه مناظره ای و گفتمان محور به چه صورت هست، یک توضیح در این خصوص و اهدافتون، تجربتون رو از این مسابقه مشتاقیم که بشنویم. بفرمایید.
تشکر میکنم. در ابتدا من اونطور که متوجه شدم باید اهدافی که خودم به شخصه داشتم به عنوان یک دانشجو برای ورود به این مسابقات رو اعلام بکنم و مسائلی که خود سازمان و در واقع ساختار ریز مسابقات رو لازم نیست توضیح بدم دیگه.
نه شما همون تجربیات خودتون رو از بعد فردی، این که در این مسابقه آنچه که آید شخص شما شد چی هست و آیا این اوایدی که نصیبتون شد چقدر تونست به توسعه فردی خودتون در جامعه کمک کنه؟ شما اصلا چرا در این مسابقه حضور پیدا کردین؟ احساس کردید که اگر حضور پیدا کنید چه می کنید؟ چه اثرگذاری هایی دارید؟ و الان که برگزیده دوره نهم این مسابقات هستین که در سطح کشوری و با این استقبال برگزار شد، الان که شما به عنوان یک برگزیده این مسابقات مهم هستین، چه تکلیفی برگردنتون هست؟ ما مشتاقیم که این مطالب رو از شما بشنویم.
من ابتدا یه توضیح کوتاهی در زمینه تاثیر پیش زمینه ها بدم و بعد از اون وارد این مسئله بشم.
بفرمایید. بله.
نگرش شخصی من این بود. ما یه سوالی همیشه، یعنی البته به طور رایج نیست، ولی بعضن این سوال توی تاثیر زمینه ها مطرح میشه که آیا گفتگوی حقیقت جویانه وجود داره یا نه. در پاسخ به این مسئله، البته این دلیلی که این پرسش هم مطرح میشه به این دلیلی که میگن همواره تمایلات، یعنی یک فردی که یک گفتگویی رو شروع میکنه تمایل به یکی از دو طرف اون هدف گفتگو یا اون گزاره‌ای که در موردش داره بحث میشه داره. ولی یه مسئله‌ای که مطرح میشه اینه که
یعنی شما با این رویکرد، اصرار میکنم شما با این رویکرد که در پی واقعیت و حقیقت هستین آمدین علل‌ها و دلایل رو با هم ترکیب کردین و در این مسابقات شرکت کردین، درسته؟ من اینطوری متوجه شدم.
من نه، ابتدا دارم یه توضیح در مورد انگیزه شخصی خودم میدم.
بله. چون شما فرمودید که دلیل حقیقت جویی داشتین، یکی از اون ارکانهای انگیزشی خودتون حقیقت جویی بود که یک پیش درآمد ورود به این مسابقات بود.
یه مسئله هست بکنم. حالا در ادامه من بگم، شما وقتی که داشتم میگفتم تمایلتون، مثلا شما دارید من با شما دارم مثلا صحبت میکنم، هدف صحبت ما اینه که مثلا من میخوام در ابتدای بحث دارم با شما صحبت میکنم که آیا گزاره الف به است درسته یا خیر. خب تو این زمینه من به شخصه ممکنه تمایل به یکی از دو طرف این گزاره داشته باشم.
بله.
اما زمانی که من تمایل سالسی در واقع به مسئله خود حقیقت، به این بله. که آگاهی من افزایش پیدا بکنه داشته باشم و این تمایل بیشتر از تمایل من به یکی از دو طرف این گزاره باشه، اون موقع بحث ما بحث حقیقت جویانه است و من خلأ این بحث رو در واقع توی جامعه حس کردم. به چه معنا؟ به این معنا که در واقع ما تو طول روزمره عموماً بحثامون بحث منطقی نیست، یعنی همواره دنبال افزایش آگاهی نیستیم و درستش هم همینه، در صورتی که توی جامعه ما اکثرا این گفتگوی حقیقت جویانه با گفتگوی عاطفی با همدیگه ترکیب میشه و تمایزش احساس نمیشه، با اینکه بخش اعظم گفتگوی ما بخش عاطفیه و باید این بخش رو به حال بهش توجه کنم. عاطفی منظور من گفتگوی مثلا دوستت دارم یا امثال هم نیست.
بله بله.
میتونه یه در واقع گفتگوی یه نفر استقلالی پرسپولیسی باشه،
محاوره عموم و بله. متعارف جامعه رو شما
بله
میفرمایید.
بله درست. بله. این مسئله معمولا توی جامعه خلط میشه با مسئله گفتگوی حقیقت جویانه. من به نظرم، یعنی اونطور که من فهمیدم، این مسابقات هم هدفش در واقع فرهنگ سازی اینه که ما تمایز این دو نوع گفتگو رو متوجه باشیم و در حوزه اون نوع گفتگوی حقیقت جویانه روش خودش رو پیش بگیریم.
اصخایی میکنم آقای بله. تاجریان میفرمایید که من اینطوری متوجه شدم که گفتگوهای احساسی و عاطفی میاد خلط گفتگوهای منطقی میشه. حالا شما میخواید این دوتا رو و برعکس، و حالا شما میخواید این دوتا رو مرزی براش قائل بشه، یعنی تمیز داده بشه این
بله
دوتا
بله.
از هم میخواید که قابل تشخیص بشه و این موضوع ترکیب یا همون خلطی که شما فرمودین رو به عبارتی یکی از دلایل حضورتون در این مسابقه دارید معرفی میکنید؟
بله، من یعنی در واقع اعتقادم اینه که این مسابقه چون هدفش فرهنگ سازی این مسئله بله. است، من این مسابقه رو یک در واقع گام رو به جلوی در راستای فرهنگ کشورم میدونستم و
بله.
خودم هم دوست داشتم تو این مسابقه به این دلیل شرکت بکنم، به خاطر اینکه این مسابقه، من قبل از اینکه بدونم اصلا چنین مسابقه‌ای تو ایران داره انجام میشه، صرفا این مسابقه رو توی یه فیلم دیده بودم، فیلم
بله
دنزل واشنگتن هم مثلا بازیگر نقش اولش بود، قبل از اون یعنی اطلاع نشه اصلا چنین مسابقه توی ایران داره برگزار میشه.
بله.
ولی زمانی که شرکت کردم، ولی زمانی که متوجه شدم چنین مسابقه وجود داره توی ایران و داره برگزار میشه، خب برای من به شخصه نوید بخش بود که در واقع در این زمینه روی فرهنگ ما داره کار میشه.
بله.
و در واقع جدای از حالا این مسئله، یه مسئله دیگه هم که من داشتم مسئله ارتباط برقرار کردم و فن بیان من بود.
اگر اجازه بدین آقای تاجریان، خانم مهدیه شاهنظری مدیر محترم مرکز ملی گفتگو مناظره و آزاد اندیشی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی روی خط هستن، با ایشون هم گفتگوی داشته باشیم. خانم شاهنظری سلام.
سلام.
خانم شاهنظری، از اینکه دعوت تلفنی ما رو پذیرفتین و همراه برنامه گفتگوی علمی هستین سپاسگزاریم.
خواهش میکنم. ممنون از شما بابت تدارک این برنامه.
سپاسگزارم. خانم شاهنظری، استحضار دارید موضوع برنامه ما در خصوص اقدامات و دستاوردهای سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی هست که خدمت جناب آقای مهدی عباسی نیز هستیم، رئیس محترم سازمان، و جناب آقای محمد مهدی تاجریان که برگزیده یکی از مسابقات سازمان هستن. ما میخواییم که نظر شما رو در خصوص مرکز تحت نظارتتون، مرکز ملی گفتگو، مناظره و آزاد اندیشی بدونیم و اینکه این مرکز چه دستاوردها و اقداماتی داره و چه اثرگذاری هایی رو در جامعه دانشگاهی کشور میتونه انجام بده. خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. من سلام میکنم خدمت مهمانان حضوری برنامه‌تون و همه شنوندگان برنامه‌های رادیو گفتگو. اگر بخوام از مقدمه در واقع تشکیل مرکز ملی گفتگو مناظره و آزاداندیشی بگم، بعد از نامه رهبری به یه سری از اساتید دانشگاه و حوزه در رابطه با الزام آزاداندیشی و برگزاری مناظره و کرسی‌های آزاداندیشی، بعد از چند سالی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی با توجه به خلایی که در این زمینه در دانشگاه‌ها وجود داشت، یه سری مطالعاتی تو این زمینه داشتن و در سال 89 این مطالعات شروع شد تا سال 90.
بله.
سال 90 در واقع دبیرخانه مسابقات شکل گرفت و بله. اولین دوره مسابقات مناظره سال 91 اردیبهشت 91 برگزار شد با حضور 16 تیم دانشجویی از استان تهران.
بله.
که در دوره‌های بعدی این تعداد تیم‌ها و وسعتش توی کشور افزایش پیدا کرد تا دوره سوم. از دوره سوم به بعد دیدیم با توجه به استقبال دانشجوها و حتی اساتید به عنوان داور این مسابقات، تصمیم بر این شد که سه مرحله‌ای بشه مسابقات، یعنی دوستان یه سری تو مرحله استانی با هم رقابت کنن،
بله.
بعد مرحله منطقی استانهای همجوار باشن و حدود 16 تیم هر ساله مرحله کشوری این مسابقات رو ما در خدمتشون هستیم که این تعداد تیم‌ها همچنین افزایش پیدا کرد تا دوره هشتم که به 625 تیم در کشور رسید و
بله.
هر دوره هم یه قهرمانانی داشت که حالا در خلال برنامه براتون توضیح میدم از کدوم دانشگاه‌ها بودن. در قسمت بعدی سوالتون که هدفمون از تشکیل این مرکز چی بوده؟
بله.
در واقع هدف اصلی سازمان دانشجویان برای راه اندازی این مسابقات که بعدش حالا ما کنار این مسابقات عمومی که برگزار میکنیم، مسابقات تخصصی به زبان انگلیسی و گفتگوهای دانشجویی دیگه‌ای که ترتیب دادیم، هدفمون آموزش گفتگوهای علمی به صورت جذاب و اثر بخش بوده.
بله.
تمرین گفتگو، نقد، مناظره مخصوصا در چارچوب اخلاق و اینکه روحیه حق‌جویی و حقیقت طلبی رو توی جامعه دانشگاهیمون به خصوص تقویت کنیم و همینطور دانشجوهای شناخت فردی و اجتماعی برسن و شناخت فردی و اجتماعیشون در واقع توسعه‌ای پیدا کنه. و یه سری خط مشیامونه توی این مسابقات ما به خودمون الزام داریم که حتما رعایت کنیم، این که از ورود به نزاهای غیر علمی و مجازات روزمره و خیلی حاشیه‌ای دوری کنیم.
بله.
و روزآمدی و کارایی مباحث مورد نظر و نقل قول ها و این مواردی که توی این مناظره ها مطرح میشه برامون خیلی مهم بوده.
بله.
التزام به اخلاق توی نقد و نقل آرا و نقد اشخاص حتی، و موردی که ما نسبت به مسابقه های مناظره خارجی خواستیم یه تمایزی داشته باشیم این که واقعی بودن دفاع تیم ها توی مسابقات بوده، یعنی اون تیم هایی که میان توی مناظره شرکت میکنن نسبت به گزاره اعلام موضع میکنن،
بله.
موضع واقعیشون هست، یعنی با قرعه کشی و اجبار براشون مشخص نمیشه. باز اگه سوالی هست من در خدمتم یا نه من توضیح بدم.
متشکرم خانم شاهنظری، همراهیتون رو ادامه بدین. ما
بله.
خدمت آقای عباسی هم هستیم، نظر ایشون رو در این خصوص بشنویم. آقای عباسی، نظر شما در خصوص صحبت‌های خانم شاهنظری چی هست؟ به عنوان رئیس سازمان، به عنوان رئیس سازمانی که مطالبه گر هست و مطالبه میکنن از شما، شما از یک نهادها و مراکز دیگر مطالبه میکنید برای قربالگری خودتون، برای تعالی خودتون، و جامعه دانشگاهی ما از شما مطالبه میکنن با توجه به اینکه مرکز ملی گفتگو، مناظره و آزاد اندیشی یک مرکز چمبعدی است، همونطور که خانم شاهنظری هم اشاره کردن، آموزش های علمی مبتنی بر اخلاق مداری، شناخت فردی اجتماعی، به جرأت میتونم بگم که تمامی علوم اینجا گره میخوره. سه قسمت گفتگو، مناظره، آزاد اندیشی. هم افزایی ها اینجا شکل میگیره، هم اندیشی ها اینجا با هم ترکیب میشه. شما به عنوان رئیس سازمان چه نگاهی، چه راهبردی بر این مرکز ملی گفتگو، مناظره و آزاد اندیشی دارید؟ خدمتتون هست.
خیلی متشکر از شما و دوستان. ببینید، من معتقدم که روح فرهنگ و تمدن تفکره و تفکر از خلال گفتگوست که شکل میگیره. یعنی شما حتی وقتی فکر میکنید به تنهایی دارید با خودتون در واقع گفتگو میکنید.
بله.
و تمدنی و فرهنگی تونسته متعالی بشه که توش تفکر جایگاه والایی داشته و طبیعتاً همونطور که عرض کردم، تفکر بدون گفتگو امکان پذیر نیست. زمانی انسان‌ها با هم گفتگو می‌کنند، ایده های همدیگه، تفکرات همدیگه، نظرات همدیگه رو نقد می‌کنند و این باعث میشه که تفکرات رشد بکنه و بله. طبیعتاً به رشد فرهنگ منجر بشه. این یک اصل اساسی است. مقام معظم رهبری هم این رو تأکید کردن رو این. فکر می‌کنم یک در واقع اندیشه صحیح یک و به موقع هم بود که ایشون فرمودن رو بحث بله. کرسی های آزاد اندیشی. خب بر همین مبنا سازمان جهاد دانشگاهی و سازمان دانشجویان که در واقع یک نهاد و تشکیلات علمی هست در حوزه فعالیت های دانشجویی، احساس کرد که ضرورت داره ورود بکنه به این حوزه.
بله.
خب ورود ما هم به این حوزه، واقعا ما زمانی ورود کردیم که کسی دیگری خیلی به این موضوعات نمی پرداخت. شاید الان ما خیلی حرفشو داریم میشنویم جاهای مختلف، بحث میگن کرسی‌های آزاداندیشی، ترویج کرسی‌های آزاداندیشی، ولی واقعیتش این است که حالا اونجا که خیلی اتفاقاتی نمیفته، عمدتا در حد حرف و شعار و اینهاست. آنچه که در عمل ما تونستیم با کمک دانشجوها شکل بدیم و اتفاق بی‌نظیری که در خلال مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران افتاده، امروز به جایی رسیدی که بسیاری از نهادهای فرهنگی دیگه هم گام در این مسیر گذاشتن.
بله.
یعنی زمان سال 1391 ما این مسابقات رو شروع کردیم. این مسابقات به جایی رسید که قبل از این که در واقع کرونا شروع بشه و دانشگاه‌ها به وضعیت حالا تعطیلی و نیمه تعطیلی و اینها بیفتن، ما 765 تیم تقریبا اگر اشتباه نکردم، بله، در از سراسر کشور توی این مسابقات بودن. این تیم‌ها 4 نفره است. یعنی شما همه اینا رو، بزرگی رویداد رو ببینید که چه اتفاقی توش میفته و چقدر مسابقه داده میشه. اون آماری که من دارم در طی این سال‌ها 3000 تا مناظره دانشجویی برگزار شده. بیش از 3000 تا مناظره دانشجویی برگزار شده و اینا خب عدد کمی نیست، اتفاق کمی نیست که تو این عرصه داره میفته. همه هم دارن روش تاکید میکنن. شورای هماهنگی فعالیت فرهنگی در دانشگاه‌ها هم در واقع تصویب کرد که مسابقه ملی مناظره دانشجویی رو سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی در بله. دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار بکنه. الحمدلله دانشگاه‌های مختلف هم با ما همکاری کردن و الان هم ما الگویی که ایجاد کردیم یک الگوی منحصر به فرد بود. ما در این مسابقات هیچ الگویی در واقع نداشتیم و تونستیم در واقع الگوی بومی رو برای این پایه‌گذاری بکنیم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای مهدی عباسی، رئیس محترم سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی. آقای تاجریان، تجربتون رو از حضور در مسابقات مناظره بگین. چه چیزی رو دیدین؟ آنچه که برای شما جذاب بود در طول این مسابقه، آنچه که قبلا ندیده بودین، اون چیزی که برای شما تازگی داشته و تا الان تو ذهن شما بوده.
بله، من اول تشکر میکنم ازتون. ثانیاً من توی صحبت قبلی حس میکنم این مقدار خط در واقع صحبت از دستم خارج شد و یکم به نظر آرمانگرایانه و زیادی خارج از واقعیت.
خب به هر حال شما اهداف آرمانیتون رو از حضور در این مسابقه مطرح کردین و بله. به نظر بنده که
این اهداف خیلی اهداف واقع گرایانه و در واقع ساده ایه. یعنی تو روزمره ما، مثلا من حالا نمیخواستم خیلی بحث مثلا حقیقت جویانه، کلمه در واقع مقدس و خیلی در واقع فضایی بشه. من مثلا حقیقت جویانه، شما یه سوال ریاضی وقتی دارید حل میکنی، 2 + 2 = 4، شما هر چقدر تمایل به سایر اعداد داشته باشید غیر از 4 نمیزنید، چون در اینجا باز به حال شما تمایلتون به حقیقت بیشتره.
بله.
من مثلا سر در واقع این چیزی که توی روزمره مشاهده کردم، من خب توی دانشگاه خودمونم فعالیت‌های به حال کرسی آزاداندیشی اینا داشتیم، مثلا اسم چیزمونم گفتمان بود، این مسئله داشتیم ما خودمون تو دانشگاهمون، و چیزی که من در واقع اونجا دغدغه برام شده بود این بودش که دانشجوها در واقع این دو نوع بحث رو با هم دیگه خلط می‌کردن و نمیتونستن در واقع این تمایز رو قائل بشن. حالا این فقط هم حالا تو دانشگاه خودمون نیست، حتی توی مثلا کرسی ها فقط نیستش، حتی توی رابطه بین استاد و شاگرد، رابطه بین خود دو تا به حال دانشجو، رابطه به حال حتی توی رده های بالای کشور، این مسئله و این در واقع عدم در واقع قائل شدن این تمایزه باعث میشه که توی محافل علمی حتی این سوگیری ها پیش بیاد و خارج بشه از این مسئله. من هدفم به شخص این بود برای شرکت توی مسابقه، برای اینکه بخشی از این حرکت به هر حال بزرگ باشم، حرکتی که به هر حال سالهاست تو کشورهای دیگه هم هست و بوده و به تازگی تو کشور ما ایجاد شده. در مورد تجربه خودم تو مسابقه بخوام بگم، یه مسئله که توجه منو جلب کرد این بودش که سوال‌های به هر حال ما ابتدای مسابقه بهمون یه بانک گزاره میدادن و از بین اونها ما یه تعدادی موافق، مخالف و ممتنع می‌زدیم و بر اساس اونها گروه‌ها رو به هم دیگه می‌چیدن. یه چیز که توجه منو جلب کرد این بودش که یک موضوعی که موضوع به هر حال موضوعاتی بود که دغدغه خودمون بوده وقتی مخالف، موافق و ممتنع رو زدیم، این مسائل وقتی مسائل شخصی خودمون باشه، مسائلی باشه که دغدغه خودمون بوده باشه، به نوع متفاوتی ما این در واقع مسئله محور این رو جلو میبریم و در موردش تحقیق میکنیم و کسب علم میکنیم. حتی بله. این رویکرد توی حتی سیستم آکادمیک هم میبینیم ما وجود نداره، یعنی ما توی دانشگاه، توی مدارس، از ابتدا توی در واقع آموزش پرورش کمتر پیش میومده که مسئله محور مسائل رو جلو ببریم.
بله.
و عموماً حتی این رویکرد مسئله محور مثلا در واقع سرکوب می شده،
یعنی این مناظره ها شما رو سوق داد، جهت داد به سوی اینکه مسئله محور نگاه کنید به رویدادها، به پدیده ها.
من خودم به این سمت سوق داشتم واقعیت، ولی مناظره هم
تشدید کرد، چون مناظره این موضوع،
این که مناظره هم همین سو و همین روش رو داشت، خیلی توجه من رو جلب کرد و اینکه این سو و این رویکرد رو توی به حال دانشجو ایجاد میکنه هم خب خیلی برای من ارزش داشتش. من خودم توی مثلا دوران تحصیلم خیلی برام پیش میومد با سایر دانشجو مثلا صحبت میکنیم در مورد مثلا مسائل فیزیک و اینا.
بله.
من خب فیزیک خیلی علاقه داشتم و مثلا اونا خیلی تعجب میکنن تو چرا مثلا در مورد فیزیک مثلا اینجور مثلا همچین رویکردی داری، حفظ کن مثلا اینو بعد برای امتحان ببینیم مثلا چه جوریه. این رویکردی که شما فارغ از اون چیزی که خود اون در واقع سنجیشی که بعدش خواهد بود، شما یک مسئله رو که دغدغه خودتون رو دنبال میکنین، هم برای من خیلی مسئله قابل توجهی بود که توی این مسابقات.
متشکرم آقای تاجریان. خانم شاهنظری، نظرتون در خصوص این که جوانان ما الان در این کرسی‌های آزاد اندیشی حضور دارند و خیلی هاشون تمایل به حضور دارند و شاید این حضور براشون میسر نشده، حالا بنابر دلایلی، حالا با توجه به اینکه الان هم ما در شرایط به هر حال همگیری بیماری کرونا هستیم و شبکه‌های مجازی و ارتباط‌گیری‌های مجازی الان کارسازی و مناسب سازی شدن، الان وضعیت مرکز ملی گفتگو که جناب علی به عنوان مدیر این مرکز هستین الان به چه وضعیتی است، به چه صورت هست؟
بله، با توجه به اینکه ما از سال پایان سال 98 ما بله. کرونا رو داشتیم و شرایطی که در واقع حضور فیزیکی دانشجویان رو نداشتیم توی برنامه هامون، متاسفانه با تعطیلی دانشگاه روبرو بودیم، این ترس رو داشتیم که واقعا فعالیت‌های فرهنگی دچار رکود بشه که یه مقداری بله. هم دچار رکود شد. حالا بعد کم کم با توجه به اینکه ذره این بعد تداوم پیدا کرد، مسئولین و به تبع ماها هم به این فکر افتادیم که نمیشه تعطیل کرد این برنامه‌ها رو و باید ادامه داد و رفتیم سراغ برنامه‌های غیر حضوری. اوایلش یه مقدار ترس بود، یکم نگرانی بابت اینکه خب مثل برنامه‌های حضوری نشه و واقعا هم اون اشتیاق و شور و هیجانی که توی مسابقات حضوری بود توی مسابقات غیر حضوری قطعا نبود، ولی خب این روش هم خودش یه مزایایی داشت، بالاخره این دوری راه‌ها و اینا باعث شد که بالاخره ما تعداد بیشتری از بچه‌ها رو بتونیم داشته باشیم تو مرحله کشوری. و ما تونستیم توی اسفند سال 99 نهمین دورمون هم توی دوران